سنة اخوان الفهيم صفحه 354 سطر نهم الرابعة ثم افيدوا من حيث افاد الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم. آیه چهارمی که مربوط به حج است و در این قسمت ما مورد بحث قرار میدیم این آیه 199 سوره بقره است. در این آیه دو تفسیر را مرحوم محقق ارائه میدن که ظاهراً به تفسیر دوم تمایل بیشتری دارد. تفسیر اول اینه که ثم افیضوا من العرفات الى المشعر، و تفسیر دوم اینه که ثم افیضوا من المشعر الى المنا. تفسیر اول تقریبا تکراری میشه، یعنی باعث میشه که آیه تکراری میشه، چون افیضوا من عرفه رو قبلا داشتیم. حالا به این عبارت بود که فإذا عفستم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هم افاضه از عرفات هم ورود در مشعر الحرام رو آیه قبل گفته بود. حالا اینجا بگیم ثم افیضوا من العرفات الى المشعر الحرام میشه تکرار. از تفسیر اول مستلزم این است که آیه تکراری باشد، لذا مرحوم حضرت در تفسیر اول داستانی رو نقل میکنن که آیه رو که اون داستان باعث بشه آیه تکراری نشه، و اون داستان اینه که اون دستور که اذا عفستم من العرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام اون دستور عام بود. این دستور اختصاص داره به قریش. قریش معتقد بودن که ما اهل مکه هستیم، اهل حرمیم، از حرم خارج نمیشیم و تمام اعمال حجمون تو خود حرم انجام میدیم. عرفه بیرون حرمه، اگر میرفتن تو عرفات وقوف میکردن خب صرف میکرد که از حرم بیرون رفتن. اینا گفتن چون ما اهل حرمیم، بیرون از حرم جایگاه حج دیگرانه، جایگاه حج ما فقط حرم. اون قسمت هایی که تو حرم بود مثل مشعر و منا وقوف میکردن، اون قسمت هایی که بیرون از بیرون از حرم بود این رو اقام بود. در مثل عرفات دیگه وقوف نمیکرد، میگفتن این خارج از حرم. خب این تفسیر رو ایشون نقل میکنه، تفسیر بعدی هم نقل میکنه، هر دو رو میگه. از شدم تمایلش به تفسیر دوم چنده و بیشتر. بعد در تفسیر اول این مسئله مطرحه که سمه چرا گفته شده. اون اول فرمود همه از عرفات برید به سمت مشعر، همه در عرفات وقوف کنید، از عرفات برید به سمت مشعر. حالا بگه سمه شما هم بروید به سمت، شما هم در عرفه وقوف کنید و بعد برید به سمت مشعر، که جای سمه نیست. سمه دلیل بر وجود دو مرتبه است، دو تا زمان یا دو مرتبه بالاخره باید اختلاف باشه بین ما قبل و بعد، اختلاف رتبه باشه، اختلاف زمان باشه، نه اختلاف دستور. اونجا دستور به عامه مردم، اینجا دستور به گروهی از اونها هست. این که اختلاف مرتبه درست نمی کنی که سمه بیاد. سمه پس برای چی آمده در اینجا؟ این فهمد که اختلاف مرتبه رو در اینجا خداوند از سمه اراده کرده، یعنی کار شما که دارید انجام می دهید کار حرامه، ترک عرفات و اکتفا کردن به مشعر حرامه. اینی که من دارم میگم واجبه، انتقال از حرام به واجب، انتقال از مرتبه مرتبه دیگه است، ثم جاء. پس اینجا ثم اختلاف در مرتبه رو داره خودی میکنه. این کلامیست که کشاف در توضیح آوردن ثم گفته، مرحوم محقق این توضیح رو قبول نمیکنه. میفهمن که ثم کلام رو بر کلام عرض میگیره. پس باید اختلاف مسئله بین این دو کلام رو بیان کنه. شما دارید اختلاف مسئله بین دستور خدا و کار قریش رو بیان میکنید. چه قریش چه کردن، خدا چه دستور داد. دستور خدا واجبه، کار قریش حرامه. الان شما دارید مرتبه بین حرام و واجب رو که یکی مربوط میشه به کار خدا، یکی مربوط میشه به عمل قریش، اینا رو دارید بیان میکنید، در حالی که سنت برای اختلاف مرتبه بین مطلوب و مطلوب علیه، نه اختلاف مرتبه بین کار کسی و عمل خدا. چون سنت حرف عطفه، حرف عطف باید مربوط به عبارت بشه نه مربوط به عمل. پس این توجیهی که شما کردید توجیه کافی نیست. بعد از اینکه تفسیر اول تمام میشه و تفسیر دوم میپردازن، پس در تفسیر اول سه مطلب گفته شد. یک مطلب این که چطور این آیه با این تفسیر تکراری نمیشود، گفتیم اشاره داره به داستان خودش. مطلب دوم این سمه در اینجا چه فایده دارد، گفتیم که برای اختلاف مرتبه است، یعنی از تشاف نخشه. مطلب سوم خوری تشاف باطلی، اختلاف مرتبه در اینجا بین دو تا جمله یعنی مرجب و مرجب علیه نیست، در حالی که سمت باید برای بیان دو مرتبه بین مرجب و مرجب علیه باشه. اختلاف مرتبه در اینجا بین امر خدا و کار اونهاست و سمت برای بیان چنین اختلاف مرتبه نیمده. بعد از اینکه این سه مطلب در تفسیر اول تمام میشه به تفسیر دوم میپردازن، بعدم نتیجه گیری میکنن که انشاءالله آخرش خواهم گفت. صفحه 354 این سطر نهوم سم محفیز و باز بیرون روید و با فشار بیرون روید از عرفات، از همون جایی که مردم بیرون رفتن، یعنی از عرفات بیرون روید به تفسیر احمد آمد. و استغفر الله ان الله غفور رحیم. قیله، این یک قیله است. در کتاب ما تقریبا یه صفحه بعد صفحه 355 سطر پنجم و قیله، این دوتا قیله در اینجا هست. یکی قول اوله، تفسیر اوله، اون بعدی هم قول دوم و تفسیر دومه. بعدن که مرحوم محضر میگید علال اول علال ثانی، اشاره داره به همین دوتا قیله ها. علال اول یعنی این قیله اول که تفسیر اول گفته، علال ثانی یعنی قیله دوم که تفسیر ثانی گفته. قیله مقای آیه این است: ارجع من عرفات الى المزدلفه. خب سوال ما اینه که اگر اینطوری تفسیر کنید آیه رو که متعلق افیزو به عرفات بگیرید، آیه تکراری میشه. در آیه قبل هم اینو گفتید. جواب میدن فقوب امرون لقریش به وقوف عرفه، بهشون دارین امر میکنیم که در عرفه بیستن توقف کنید، ثم به المزدلفه کما هو الواجب على سایر هم، یعنی سایر حاجی ها. در سایر حاجی هم همین واجبه، به قریش میگون شما این کار رو بکنید که بقیه میکنند. فا اینه هم بگه قریش کار دیگه میکردن، میفهمد بله. فا اینه هم ما کانو یقفون به عرفات، ما نافی است. اونها توقع به عرفات نمیکردن در کنار مردم، ترفعن علیه، خودش رو بالاتر از بقیه مردم میدیدن، میگفتن این واجبه بر بقیه است، واجب بر ما نیست، ما مهمترین، این واجب به عهده ما نیست. و یقولون نحن اهل حرم الله، ما اهل حرمیم و لا نخرج منه، ما از حرم خارج نمیشیم. عرفه خارج از حرمه، ما نمیریم عرفات چون خارج از حرمه. لا نخرج منه مثل ناس، مثل مردم خارج نمیشیم. بعد نقف و بالمشعر تنها که جز حرمه، مشعر رو میریم، منا رو میریم که جز حرمه، ولی عرفات که بیرون حرمه نمیشیم. فا امرو، در این آیه خداوند اونها امر کرد، امر شدن به این که این حالت رو و این کار رو ترک بکنن و فعل ما یکاله الناس، این عطب بر ترکه، امرو به ترک ذالک و امرو به فعل ما یکاله الناس، همون کاری رو بکنید که بقیه مردم دارن انجام میدن. و قال فی مجمع البیان هو المبی عن اهل بیت علیهم السلام، این تفسیر از اهل بیت روایت. این مطلب اول بود. خب در تفسیر اولی که ما برای این آیه بودیم، سمه توجیه لازم داره که سمه به چه مناسبت در اینجا آمده، در حالی که ترتیب فعل رو بیان نمی کنه. یه وقت میگه میگه مثلا عمره رو انجام بدید، در عرفه بایستید، ثم افیضوا من العرفات الی الشهر، که این ثم نشون میده که این عملی که انجام دادید عمل قبل، به دنبالش این اعمال هم انجام بدید، که عطف میگیره عملی رو بر عملی و تفاوت بین عملها و ترتیب بین عملها رو بیان میکنه. اینجا که اینجا نشده همون عمل قبلی رو تکرار میکنه، افیضوا من العرفات الی المشعر ثم افیضوا من العرفات الی المشعر. این ثم اختلاف مرتبه رو بیان نمیکنه، چرا چجوری باید توجیهش کنه، یعنی برای تراخی باید باشه، اینجا برای تراخی نیست. و یکون ثم حینئذ، یعنی کلمه ثم در این هنگام، یعنی در این هنگامی که ما آیه اینجوری تفسیر کردیم، به تفسیر دوم تفسیر نکردیم، به تفسیر دوم مشکلی نداریم. آیه قبل میگفت از عرفات برید به مشعر، این آیه میگه ثم از مشعر هم برید به عرفات، خیلی راحته. یعنی ثم بین دو تا عمل فاصله است و ترتیب دو عمل رو پاده میکنه، مشکلی نیست. ولی بنابر حینئذ، یعنی بنابر تفسیر اول، کلمه ثم مشکل پیدا میکنه. و یکون و ثم حینئذ تفاوت بین المرتبتین، میفرماید تفاوت بین عملین رو ثم در اینجا پاده نمیکنه، تفاوت بین مرتبتین رو پاده میکنه. اگر تفسیر دوم رو بگیم تفاوت بین عملین ازش معلوم میشه، یعنی افاضه از عرفات به مشعر یک عمل، افاضه از مشعر یک رو عمل دیگر، ثم تفاوت این دو عمل افاده میکنه. اما حالا که آیه رو به معنی ثم افیض من العرفات الی المشعر گرفتیم، آیه قبلا همین مفاده داشت، دیگه تفاوت و ترتیب در عمل از این ثم به دست نمیاد، تفاوت در مرتبه به دست میاد. یعنی اضافتم تفاوت در مرتبه رو توضیح دادم، کاری که خدا به شما دستور میده واجبه، کاری که خودتون انجام میدید حرامه. بین حرمت و وجوب تفاوت در مرتبه است. شما اون کار حرام رو که مرتبهش نازله و اصلا مرتبه ساقطی داره ترک بکنید، این کار واجب رو که خداوند به شما داده و مرتبهش عالیش انجام بدید. یعنی اضافتم من عرفات، این مال آیه قبله، ثم ملیکن افاظت کم یا قرش ایزن من عرفات کسائر ناس نام در مزدلفه، فقط این مال این آیه است. آیه قبل رو ذکر کرد تا ثم رو بتونه بیاره، هم آیه قبل رو ذکر کرد هم آیه بعد رو ذکر میکنه، ثم رو بین دوتا فاصله میندازه که بتونه ثم رو بیاره، باید دو طرفش رو بیاره، هم معتوبش رو بیاره هم معتوب علیهش رو.
اگر
آمر و
ناهی یکی هستن چطور اختلاف در من؟
نه، اختلاف مرتبه بین امر و نهی نمیگیم، اختلاف مرتبه بین کار اونها که حرام است و امر خدا که واجب است.
کار
اونها
حرام است، اون خدا گفته حرام است.
بله، ما که نمیخوام مرتبه رو، مرتبه کار خدا رو ملاحظه کنیم. اگه میخواستیم مرتبه کار خدا رو ملاحظه کنیم، وقتی میگفتیم مرتبه امر مرتبه نه، تازه بین مرتبه امر و نهی هم میتونید اختلاف درست کنید. حالا مرتبه شو اختلاف نذارید، خود امر و نهی اختلاف دارن، مرتبه شون هم ممکنه مختلف کنید. امر رو مثلا بگید که طوریست که با یه فرد انجام میشه، نه با همه، با ترک همه افراد انجام میشه، اینطوری میشونی درستش کنید. ولی خب حالا اختلاف مرتبه همونطور که میفرمایید به ظاهر بین امر و نهی نیست، چون امر هم باید اطاعت بشه، نهی هم باید اطاعت بشه، اختلاف مرتبه بینشون نیست. ولی ما نخواستیم اختلاف مرتبه رو بین دو تا کار خدا ایجاد کنیم، تفسیر ما جور دیگه بود، شما از اشکالتون جور دیگه است، یعنی بر ما وارد نیست، چون ما میخوام اختلاف مرتبه درست کنیم بین حرامی که اونها مرتکب میشن و واجبی که خدا دستور میده. یعنی اختلاف مرتبه واقعا هست. فإن تلک حرامون و هذه واجبتون، تلک همیشه اشاره به دور میکنه، حاضیه اشاره به نزدیک میکنه، اینجا برعکس شده، شما نصحاتو نمیتره. کلچه یعنی اینی که بله، اینجا رو میتونید درستش کنید، کلچه رو اشاره کنید به سنبل تکن افاظت کن یا قره شایزن من عرفات، حاضیه رو اشاره بگیرید، نه همون توی که اشاره کلچه اشاره میشه به لامدر مستلفه، حاضیه اشاره میشه به من عرفات که سایر ناس، یعنی شما از عرفات افاظه کنید به سمت مشعر که سایر ناس، نه این که از مزدلفه حفاظه کنی که اختصاص به خودتون داره. کلکه یعنی اینی که اختصاص به خودتون داره حرامون، حاضهی اونی که بقیه مردم دارن انجام میدن واجبتون. خب اینجا کلکه و حاضهی جا به جا آورده اشکالی نداره، رعایت این مطلب خیلی واجب نیست. فبین هما بودن کسی، این فبین هما بودن کسی داره باز همون اختلاف مرتبه رو بیان میکنه. اونجا گفت تفاوت بین مرتبته، اینجا تعبیر عوض میکنه میگه فبین هما بودن کسی. بین حرام واجب فاصله خیلی زیاده، حرام زیر صفره، واجب روی صفره. کما یقولون، کما یقولون یعنی جاهی هم داریم که کار راجح رو با کار مرجوح رو ذکر میکنه، بینشون سمه فاصله میندازه. این سمه باز اشاره به اختلاف مرتبته این داره که کار راجحی رو بر مرجوحی عصر میزنه. کما یقولون احسن الناس سمه لا توسن الا غیر کن، احسن الناس عامه، لا توسن الا غیر کریم خاصه. احسان الا کریم مرتبهش بالاتر از احسان به سایر ناسه. بین این دو که اختلاف مرتبه دارن سمه فاصله انداخته، اشاره به این که تفاوت از بین احسان الالکریم که این به منزله واجب، به منزله واجب، واجب نکرده، به منزله واجب، و احسان الی غیر کریم که به منزله حرام. خب تفاوت مرتبه هست، چون تفاوت مرتبه هست سمه آمده. پس ایلی نداره که سمه برای تفاوت مرتبه بیاد، حتما لازم نیست که برای تأخیر در عمل بیاد یا تأخیر در زمان بیاد. هاکزا غیل فلکشاب و غیل کشاب، اینطوری سمه رو توجیه کردن، ولی این توجیه درست نیست. ولا یخفا که امر به افاظه این عرفات، امر کنیم به اورش که افاظه کن از عرفات، نه امر کنیم به مردم، امر کنیم در آیه قبل به مردم که افاظه این عرفات داشته باشید. بله همون اولی که بودن نبسیم، امر کنیم به قریش که حفاظه از عرفات داشته باشید به وسیله سمه، به وسیله سمه و اونها امر کنیم. بعد از این که همین حفاظه من عرفات رو اولا ذکر کرده بودیم، یعنی در آیه قبل ذکر کرده بودیم، بعد از این که حفاظه در عرفات رو ما در آیه قبل ذکر کرده بودیم، مخفی نیست که امر به حفاظه، به امر به قریش که افاظه کنید همون افاظه قبل رو، ممالا یناسب مناسب نیستون، تکرار میکنید است. خب داریم به همه میگیم افاظه کنید من عرفات، دیگه قریش هم دارش داخله، دو مرتبه به قریش گفتن میشه تکرار. خب میگیم اختلاف مرتبه هست، همون که کشاف کن میفهمد فإن المعتوف لیس بحرام، نمیتونه بگید معطوف حرامه، معطوف علی واجبه، که اختلاف بین معطوف و معطوف علی بذارید از طریق اختلاف در مرتبه، زیرا اصلا معطوف و معطوف علی در اینجا دو تا کارن، یکی کار مردم یکی کار قریش، و این دو تا یکی حرام یکی واجب هست، ولی دو تا عبارت، دو تا عبارت اینطور نیستش که یکیش حرام باشه یکیش واجب باشه، کار اونها حرامه، کار قریش حرامه. فإن المعتوف لیس بحرامه بل ما یفعلون حرام است، فلیس تفاوت بین معتوف و معتوف علیه، بلکه تفاوت بین فعل این قریش است و ما امرو است، تفاوت بین فعل قریش است که گفته شده حرامه و ما امرو به هست که گفته شده باشه. و لیسا زالگ مفاد لیسا، و تفاوت بین فعل و مأمور به مفاد سمه نیست، مفاد سمه تفاوت بین عملیست که در معطوف و معطوف علیه مطرح شده یا تفاوت زمانی. سمه رو برای این وضع کرده، نه برای اینکه تفاوت بین فعل و مأمورون به رو بیان کنیم. حالا مراجعه کنیم به دوتا آیه ببینیم حرف مرحوم محقق تمامه یا نه. آیه قبل گفته همه افاظه کنید از عرفات به سمت مشهد، این واجبه. آیه بعد گفته افاضه کنید از عرفات به مشعر، این که حرام نیست، این هم واجبه. پس در آیه قبلش و بعدش هر دو واجب گفته شده، قبل از صومعه و بعد از صومعه هر دو واجب گفته شده، همه مردم افاضه کنن از عرفه به مشعر، قریش هم افاضه کنن از عرفه به مشعر. بین این دو تا دستور هم صومعه فاصله شده، هر دو دستور هم دستور وجود بود، اونجا یکی خطاب به کله یکی خطاب به بعضی، پس اختلاف مسئله بین مطلوب مطلوب علیه نیست، مطلوب هم دلالت بر وجود میکنه، مطلوب علیه هم دلالت بر وجود میکنه، هر دو دارن بیان وجود میکنن، اختلاف مطلوب نداره. همونطور که مرحوم حضرت میفرماید فعل قریش حرام است و این دستوری که داده شده واجبه، اون وقت باید سمه این دستور رو که سمه افیزو من حیث و افاظ باشه عطف گرفته باشه و فعل اونها، نه عطف گرفته باشه بر دستوری که در آیه قبل آمده. اگه عطف بگیره این دستور رو بر دستور آیه قبل، عطف واجبی بر واجبی اختلاف مرتبه نیست. اگر عطف بگیره این دستور رو بر فعل قریش، عطف واجب بر حرامه، وقت اختلاف مرتبه درست میشه. استاد ایشون نمیخواد
بگه که سمع
عقیزو که معطوف
است، عطف
است
بر فعل قریش،
خواهد
دیگه این
سمع عقیزو
خودش فعل قریشه،
البته
عطف فیزو به تعبیر لاتون
فیزو، بله این سمع عقیزو
دستور خداست، ما معطوف قریش هم رایی داریم میگیم معطوف رو داریم فعل قریش
میگیم، یعنی سمع عقیزو من حجر عباس فعل قریشه
به تعبیر لاتون فیزو، به تعبیر ما میگیم که شماها که این کار انجام دارید میرید از به عرفات میمیدید، شما به عرفات برید همونجه که معلوم دارم میاد این رو عطف گرفتیم به چیز، به اون آیه قبل که آیه قبل میگوش همه تون برید سمت عرفات، الان داریم میگیم شما هم برید، شما چرا نمیرید به قریش نمی خطاب میگیم، پس معطوف ما ناظر به فعل قریش هست، من تو به شرطی که عفیزو به تعبیر به لاتو فیزو ببریم، عفیزو من حیث عفاظ الناس، یعنی من حیث عفاظ الناس یعنی چی؟ یعنی لاتو فیزو از همون جایی که دارید افاظ میگید چیز نکنید،
اگر لاتو فیزو باشه که اصلا تمام عطف درست بگید،
خب بس هم نیست جناب
کشاف میشونه همین حرف رو میخوام بزنم، کشاف اگر گفته افیزو رو برداریم بذاریم لا تو فیزو بذاریم، لا تو فیزو من المشعر الى المنا، بل افیزو من العرفات الى المشعر، اگه اینطوری معنا کنی خب اصلا عطف درست میشه، این جمله دلالت بر قربت میکنه، اون جمله قبول دلالت بر وجود میکنه و حرامی رو بر واجبی عطف کنه، اختلاف مسئله درست شد، اما ظاهر آیه این نیست، شما دارین ظاهر آیه رو دست میده، دست میده خب بله بزاد است، خب
ما قرینه داریم، اما داریم میگیم که سمع عفیز و یکی داریم بیه عفیز من حس برای خودم، اگه امر برای همه مردم بگیم بگیم این مردم شما افاضه کنید از همون جایی که خودتون افاضه میکنید،
نه امر رو برای مردم نگیرید، امر اینجا چنانچه خود مفسر گفته به خودشی به مردم میگیم افاضه کنید، به قریش هم میگیم افاضه کنید، حد میگیریم عطف عام بر خاص نیست، عطف خاص بر عام نیست، مخاطب خاص عامه، اینو نگید عطف خاص بر عام، عطف خاص بر عام اشکال نداره، تکرار نیست، عطف اینجا مخاطب خاصه و مخاطب عام نیست، بله عطف عام بر خاص نیست، عطف خاص بر عام نیست، عطف خاص بر عام تکرار نیست، در اینجا که من گفتم مما لا یناسب و توضیح دادم که تکراره، حسن درجه کن تکرار هست واقعا، چون درست مخاطب یکی خاصه یکی عامه، ولی امرها فرقی نکرده، امر خاص بر عام نیست، یعنی عطف خاص بر عام نیست، عطف چیزیست که مخاطبش خاص است و چیزی که مخاطبش عام است، این که عطف خاص بر عام نمیگه اشکالی تجار برطرف نمیشه، حالا دارم عرض میکنم اینو داشتم عرض میکنم، به ظاهر در اینجا عطف گرفتیم چیزی رو بر خودش، ما سمه منو نداریم، سمه منو باطنن یا باید شما معطوف رو عبارت بگیرید از این دستور، معطوف علیه رو باید بگیرید تشبیه که سمه برای این نیمده و اینجا هم برای این بکار نرفته که این حرف هم محققه، یا همونطور که شما میفرمایید لاتوفیزه رو لاتوفیزه کنید که اشاره به فعل خودش داشته باشه، اون افستوم رو به حال خودش بذارید که دستور الهی باشه که عطف بگیرید فعل این قریش رو بر دستور الهی، که این اگر باشه اشکالی نداره درست میشه، یعنی خود عبارت جوریست که اختلاف مرتبه رو میفهمونه و سنن برای عطف این چنین در اون چنان آمده. این توجیه شما به درد کشاف میخواهی، اما حالا آیا واقعا این توجیه جا داره که گفته بشه یا نه؟ خب باید در باش برسید. اونطور که شما در این توضیح میدید برداشت مرحوم محقق نیست، شاید برداشت کشاف بوده. و اینهو لیسه مثل و اینهو لیسه مثل احسن الناس ثم لا تحسن الى غیر کریم. اینهو یعنی این که در آیه میبینید مانند این مثالی که زدید نیست. شما مثال زدید به احسن الناس ثم لا تحسن الى غیر کریم، این آیه مثل این مثال نیست. و هو ظاهرون، این که آیه مثل مثال نیست ظاهره، روشنه که شما خودتونم ملاحظه میکنید در این مثال مرتبهی بر مرتبهی تو خود جمله عطف گرفته شده. ولی در مورد بحث ما شما یه فعلی رو از قرش در نظر گرفتید، بعد عطف گرفتید، این عطفیزون من حیث و افواز الناس رو بر اون فعلی که در نظر گرفته بودید. در واقع عطف این مذکور بر مذکور نشد، عطف مذکور بر اون چی که در ذهن شما بود شد. در حالی که در این مثال عطف مذکور بر مذکوره، لا تحسن عطف شده بر احسن. بله اگر اینطور که شما میفرمایید که افیزو رو به معنای لا تفیزو بگیریم، اون وقت آیه با این مثال مساوی میشه. آیه قبلش گفته افاظه کنید چنانچه این گفته احسن الناس، بعدش فرموده لا تفیزو چنانچه این گفته لا تحسن الابه کردیم. خیلی مناسب میشه اونطور که شما گفتید، مناسب میشه با این مثال. و شاید هم کشاف همین رو انتخاب کرده، ولی مرحوم محقق این رو قبول ندارن همونطور که بیان کردیم. تفسیر اول برای آیه تموم شد، وارد تفسیر دوم میشیم. تفسیر دوم اینه که افیزو من المشعر الى المنا چنانچه ناس این افاظه رو دارن. خب ناس یعنی چی؟ اگر این عبارت اشاره به قریش داشت، ناس یعنی مردم غیر قریش، اما این عبارت بنابر تفسیر دوم اشاره به کل مردم داره، خطاب به کل مردم داره، به کل مردم داره میگه که از مشعل بدی به سمت منا چنانچه ناس این کارو کرد. خب ناس همین مردم هست، کسی غیر از اینا نیست. جواب میدن مراد از ناس حضرت آدم، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، اون انبیا هستن که قبلا این کار رو انجام میدادن. همونطور که قبلی ها اینچنین عمل میکردن، شما هم که امت اسلامی اینچنین عمل کنید. بقیل معنای آیه اینه ای ثم عفیز من المزدلفه الى منا، اون وقت یکون الامر نه برای قرش تنها بلکه لکل ناس، یعنی مخاطبین هم در این صورت کل مردم میشن. و خب یکون المراد به ناس آدم و ابراهیم و اسماعیل و غیره من الانبیاء سابقه و الامم المتقدمه. و خب آیه اینجور میشود، معنای آیه بالجمله اینجور میشود این وقوف المشعر و الافاظه من المشعر الى منا شرع قدیم، یه قانونی که از قدیم جعل شده، لا تغییره و تغییرش ندید شما بشن هر کنید.
اینم تفسیر مرگیه،
این تفسیرم بعدن میگن در مجموع باید روایت شده.
لفظ ناس
ما
تو همونطور که جرسیتی بیان اتمان گفته نوعا لفظ ناس رو به کسایی اطلاق میکنن تو قرآن که همونطور که فهمتی آیه هم ناس آیه هایی که توی سوی مکه نازل شدن توی مدینه مردم ایمان نبودن، یا میگیم به تلکل امثال نزده ها لناس و ما یقل های در آره مچشوی و هم بیاد لاغ ناس کرد و این تفسیر زیاد موافق.
اصلا خودیم که حتما ناس باید اطلاق شد بر افرادی که ایمان ندارن
همدیگه تفسیر من وقتی ما میگیم اطلاقات دیگه ناس در آیات دیگه به همین شکل است، ما
میگم این اطلاق رو میبینیم میفهمیم که این اطلاق هم جاییست.
این اطلاق از کجا گرفتیم؟ ما باید یه معاید دخول آیه داشته باشیم. ما میگم هر جا که ناس لبان استعمال شده است همه برای مردم مادون و خارج از علم بوده است. این ناس در این آیه نمیتونیم،
شما اون قانون از کجا آوردید؟ اون قانون رو با تجربه دست آوردید دیگه.
تجربه نه، حدیث رو میگه ان آیات یوفس تو بعد دو بعد نه هم دیگه تفسیر میکنن. ما هر چه که لفظ ناس بدید دیدیم لفظ ناس یا در قول عالم بوده یا اگر یا ایام ناس اومده در مورد آیه هایی بوده که در سوره مکه نازل شدن که خطاب
بود. در اونجا این ناس فقط منظور افراد مکه که نبودن، همه بودن. بنابراین ناس شامل کل هم میشده. بله در جاهایی که در مکه بوده که ناس اطلاق میشده در مدینه یا یالذین آمنو گفته می شده، این همه درست، ولی ناس در همون وقتی که اطلاق می شده آن بوده. خدا می خواسته اگر می گفته یالذین آمنو، اون ناسی که بودن و ایمان نیاورده بودن رو گوش نمی کردن، یالناس آمده که اونام گوش بدن، ولی اختصاص به اونها نداشته. بنابراین ناس رو نمیشه شما اختصاص بدیم به کسانی که مقابل این مؤمن بودن. ما
اختصاص نمیگیم، استعمال لفظ ناس
اینجوری
است.
خوبیست برای انبیا بگیم قول الله انتخاب میبرد بین لفظ ناس مطلق باشه شامل انبیا هم میشه، شامل انبیا میشه. اون یا ناسی که در آیه قرآن گفته میشه دست میدن شامل حضرت امیر میشد یا نمیشد؟ میشد که حضرت امیر که وقت موضوع بودن تو بچه شامل ایشون میشه. پس ناس میتونه شامل بشه، اطلاق ناس بر انبیا اشکالی نداره. بله اینطور بوده که به خاطر این که اگه میفرمودی یا الذین آمنو اون بقیه گوش نمیکرد، میگفت خطا به من، شما عرب و از بهانه هاش باید بشنسید. همین که خدا بگه یا الذین آمنو، از اول میگفت این با ما نیست، راحت میشه به خودش. خب خدا میگه یا ایها الناس، که اینا بفهمن که خطا به خودشون هست. عرب اون زمان دارم میگم، یه وقتی سوی تفاهم نشه، عرب اون زمان دارم عرض میکنم که زود بهانه میآوردن، چون بالاخره مشرک بودن، میخواستن خودشون رو یه جوری تبرئه کنن. و هذا هو المناسب لمعنا ثم و سوق الآیه، این با ثم میتازه، همونطور که عرض کرد میگه عمل اولتون این باشه که از عرفه برید مشهر، ثم عمل دومتون این باشه که از مشهر برید منا، با ترتیب دوتا عمل رو انجام بدید. خب ثم ترتیب رو داره افاده میکنه و قانون ثم هم همینه، سوق آیه هم همینه میگه، یعنی اول میگه اون عمل، دوم میگه این عمل. حیث قال فاذا افضتم من عرفات الى المشهر فكونوا بالمشهر، این مال آیه قبل، وقتی از عرفات به مشهد رفتید در مشهد کونه، یعنی توقف کنید. بعد این آیه جدید میگه سم معفیزون من المشهد الى المنا، در برید سمت منا و در منا توقف کنید. ففهم الوقوفان و نزول منا، از دو آیه دو تا وقوف فهمیده شد. از آیه اول وقوف در عرفه فهمیده شد، چون میگه از عرفات بیم بیرون، معلوم میشه وقوف توش بوده که باید بیم بیرون. از آیه اول و دوم وقوف در مشهد فهمیده شد، از آیه دوم نزول به منا فهمیده شد. توجه میکنید از آیه اول وجوب وقوف در عرفه فهمیده شد، چون گفت از عرفات بیاد بزنید سمت مشهد، معنیش اینه که در عرفات هستید که میاد بیرون. پس آیه به التزام فهمان که در عرفات باید بمونید، آیه اول. آیه دوم و اول هر دو فهمون که باید در مشهد هم برید. آیه اول گفت که ذکر خدا کنید در محشر، مثلا میشه باید بریم محشر. آیه دوم گفت افیزو من المحشر، پس معلوم میشه محشر بودیم که آدیم بیرون. وقت آیه دوم نزول در منا رو اضافه فهماند که از محشر بیرون بیاد به سمت منا برید، یعنی در منا نزول کنید. اما حالا توقف در منا اینم شاید از آیه بر بیاد، ولی اصل نزول در منا از آیه فهمیده میشه. و نقله این قول دوم رو نقل کردن مجموع بیان از ابی عبدالله علیه السلام، یعنی این رو هم مرغی گرفته، همون که تفسیر اول هم مرغی گرفته. و استغفر الله، یعنی خدا رو از خدا طلب مغفرت کنید. مغفرت ما به معنی بخشش میگیریم، ولی در لغت معنی پوشاندنه، یعنی از خدا بخواد که گناهتون رو بپوشونه. و حقیقت رحمت هم شاید همین باشه که پوشوندن گناهی نه از بین بردن. لذا در آخرت سمن یعمل مثقال ذرت شر زنگره رو داریم، اگه از بین رفته بود که دوباره نشون نمیداد، معلوم میشه روشو پوشونده، بعدم دوباره پرده رو برمیداره نشون. حالا شاید در آخرت دیگه از بین میبرستش، اونجا دیگه ازاله باشد نه فقط پوشوندن باشه. و استغفر الله یعنی وطلب المغفره و ستر الذنوب، کدوم ذنوب؟ التي فعلته من تغییر الشر، من تغییر الشر مربوط به قریشه. سه خط قبل داشتیم که یعنی این نوقوف المثل بر افاظ من های لامنا شرع قدیم لا تغییری ها. یعنی نه تنها این، هر چی که شرع قدیم بوده شما تغییر ندید، اگر ما نقص کردیم کردیم، اگر نه شما حق تغییر ندارید. حالا اگر گناهی رو مرتکب شدید که عبارت از تغییر شرع بود، تغییر شرع کار قریش بود که در عرفات وقوف نداشتن، اینا شرع گذشته رو داشتن تغییر میدادن، همین شرع جدید هم تغییر داده. پس من تغییر شرع کار قریشه. حالا اگه کسی هم خواست توسعش بده اشکال نداره، یه وقت ممکنه دیگران هم تغییر بده.
قرآن
قدرش میشه
به عرفات
میگفتن
ایشان
هم
بنا
گذاشته
که از مشهد
برن
به منا، میگه این رفتن به منا به شما دست
نزد، قرآنش این کار
انجام نمیده
که قرآنش کارش تمام نه به طور کلی، به طور کلی دارم از میکنم، بله قرآنش این کار انجام نمیداد، از مشهد به منا میرفت، عرفات وقوف نمیکرد، از عرفات مشهد نمیرفت، ولی به طور کلی میگیم از خدا بخواهید که شما را مؤاخذه نکنه در تغییری که نسبت به شر عمل کردید و انجام دادید. خب این حالا یعنی چه؟ قریش این کارو کرد مطلقا، نمیخوام بگیم یعنی تغییر در رفتن از مشعر به منا، اینو که تغییر در این انجام نمیدادن، قریش تغییر در این ایجاد نمیکردن، مطلق تغییر داریم اگر کسی تغییر داده. منتها من عرض کردم چون در عبارت قبل داشتیم شرع قدیم لا تغیرو، ایشون در اینجا من تغییر شرع به عنوان یک گناه ذکر کرد، بعد و فعل محرمات و ترک الواجبات، این همه هر سه گناه هست، تغییر شرع، فعل محرمات، ترک الواجبات. وقت اون تغییر شرعی که ما در بحثمون داشتیم مربوط به قرآن بود داخل در ترک واجباته، اون داخل در ترک واجبات میشود. پس تغییر شر رو مطلق گرفتیم. عرض میکنم اینجا ذکرش شد، اگه ذکرش هم نمیکرد اشکالی نداشت، فعل محرمات و ترک واجبات همه رو میگرفت، هر گناهی رو شامل میشد، اما تغییر شر رو ذکر کرد چون در دختر خط قبل شر اون قدیم لا تغیرون رو گفته بود، حالا خواست مناسب اون هم یه چیزی بیاره. تفسیر دوم ترجیح داده است، تفسیر دوم ظاهرش رو ترجیح داده. اطلب المغفره یا استغفرو به ندم و العزم، این متعلق به اونجاست، طلب مغفرت کنید از طریق توبه، که توبه دو قید دارد، یکی پشیمانی علی ما سلف، یکی عزم بر عدم تکرار من بعدو، که در توبه دو تا قید رو معتبر کردن تو علم کلام، یکی این که انسان نسبت به گذشته پشیمان شود، دوم این که تصمیم داشته باشد که در آینده این گناه رو هرگز تکرار نکند، این توبه است. منتها شرط سومی هم بعضی ها ذکر کردن که هرگاه دو مرتبه یادش افتاد گناه قبلی، باز اظهار پشیمانی از گذشته و تأکید و عدم عزم نسبت به آینده باید داشته باشد. بعضی گفتن این تکرار باید بشه، بعضی گفتن نه لازم نیست تکرار بکنه، همون یک بار که اظهار پشیمونی کرد و اعلام کرد که تصمیم دارم تکرار نکنم کافی است. ولی اون گروه اول گفتن که این اگر تکرار نکنه ولو تکرار ارتکازی، معناش اینه که هنوز مایلم به اون گذشته، پیش بیاد انجام میکنه، ولی اگر تأکید کنه بازم اعلام میکنه که پشیمونی هنوز ادامه دارد، خلاف نشدن، تصمیم ترکم دارم، خلاف نمیخوام بکنم. پس باید این ارتکاز باشد، لازم نیست اعلام کنند، ولی ارتکاز باید باشد. ظاهرن اون کسانی که میگن باید این عمل ادامه پیدا کنه منظورشون ارتکازه، اون کسانی که نفی میکنن اعتبار ادامه رو منظورشون اعلامه، میگن اعلام جدید لازم نیست، ولی ارتکاز حتما باید باشه، ولی نه صرف نمی کنه پشیمونی این اصلاحاتو گذاشتی. کسی که الان گناه رو یاد میاره و ذوق میکنه، خوشحاله که مثلا چه گناهی کرده، خب این معلوم پشیمونی نیست. اطلب المغفره به ندم علی ما سلف، یعنی بر گذشته پشیمان باش، و العزم علی العدم، یعنی عدم تکرار اون گناهی که ازش توبه کردی، من بعد، یعنی بعد از این. خب استغفار کنید خدا رو، ان الله کثیر المغفره و رحمه، تفسیر غفوره، ان الله غفور گفتیم، اینجا تفسیر میکنه ان الله کثیر المغفره و رحمه. یغفر الذنب و المستغفر و ینعم علیه، این شاید تفسیر رحیم باشه، چون غفور داشتیم غفور تفسیر کردیم، حالا رحیم هم معنا میکنیم. یغفر الذنب و المستغفر و ینعم علیه، انعام کردن به خاطر رحیم بودنه. پس تفسیر رحیم رو ایشون اینطور کرده و یغفر الذنب و المستغفر و ینعم علیه. یه ذره باقی موند ولی مسلم نمیشه.
یعنی بعد این
خورش
بعد از اینکه اسلام
آوردن که
این
کار میکردن، چرا بعد از اسلام این کار میکردن؟ بعد از اسلام این کار میکردن آیا بهشون دستور داد؟ قبل از اسلام که حدشون چی بود؟ قبل از اسلام حدشون بگو در عرفات نبود، سود کشیدن داره کبه بود، لخت بره نرا میرفتن سود میشن داره هم اون شد مکال و تسلیح، حتیشون مکال و تسلیح. بعد از اسلام حد در عرفات نمیشه از اینکه این دستوری